بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره زبان دین همونطوری که قبلا بیان شد به طور کلی دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول این است که زبان دین زبان معرفت بخش یا زبان معرفتی نیست و دیدگاه دوم این است که زبان دین زبان معرفتی و معرفت بخش است. از طرفداران دیدگاه اول یکی کسانی بودند که از فلسفه پوزیتیویسم منطقی طرفداری می‌کردند. نظریه آنها را در جلسه قبل در بحث گذشته بیان کردیم و نقد شد و معلوم شد که پوزیتیویسم منطقی یک اصلی را مطرح کرده که به مقتضای آن اصل اساس و بنیاد این فلسفه با مشکل مواجه می شود و به عبارت دیگر اصل پوزیتیویسم منطقی خود را ویران می کند و پایه منطقی خودش را فرو می‌ریزه. بعد از این که پوزیتیویسم منطقی نادرستیش روشن شد، فلسفه دیگری به نام فلسفه تحلیل زبانی مطرح شد. فلسفه تحلیل زبانی دو کاربرد داره این اصطلاح، که یک کاربردش شامل پوزیتیویسم منطقی هم می‌شود. در این کاربرد مقصود از فلسفه تحلیل زبان این است که فلسفه به تحلیل انواع زبان بپردازد و رسالت فلسفه بررسی و تحلیل زبان باشد، نه چیز دیگر. در مقابل خب دیدگاه‌های رسمی که رسالت فلسفه بررسی وجود و هستی بوده، هستی شناسی به معنای رسالت فلسفه یا موضوع اساسی فلسفه بود و در یک دوره هم در دوران جدید بررسی شناخت و معرفت، تحلیل به اصطلاح ذهن انسان، قواعد ذهن، رابطه ذهن و عین و مباحثی از این قبیل که اصطلاحاً آنها را معرفت شناسی میگویند مورد توجه فیلسوفان واقع شد و به عنوان فلسفه جدید مورد بحث واقع شد. اما در فلسفه تحلیل زبانی یا فلسفه تحلیل زبان، رسالت فلسفه در فلسفه تحلیل زبان عبارت است از بررسی و کاوش کردن و تحلیل کردن خود زبان. در این معنای عام پوزیتیویسم منطقی هم از اقسام این نوع فلسفه به شمار می رود. اما معنای خاص اصطلاح فلسفه تحلیل زبان غیر از این اصطلاح عام است و شامل پوزیتیویسم منطقی نمی شود. پوزیتیویسم منطقی همان گونه که قبلا بیان شد ملاک معنادار بودن زبان را، تحقیق پذیر بودن آن و تجربه پذیر بودن آن می داند. ولی در کاربرد دوم فلسفه تحلیل زبان این ملاک نیست که معنادار بودن زبان بر اساس تجربه پذیر بودن و تحقیق پذیر بودن زبان باشه، بلکه گفته می شود کارکرد زبان مهم است. هر زبانی کارکرد ویژه‌ای دارد. زبان در چه مورد به کار می رود، چه کاربردی دارد و چه کارکرد و نقشی را ایفا می کند. کار فلسفه این است که این کاربردها و یا این کارکردهای زبان را نشان بدهد. لذا یکی از بحث‌های فلسفه تحلیل زبان بررسی زبان دین است که ببینیم کار کرد زبان دین چیست. این فیلسوفان برای زبان دین کار کرد و یا نقش معرفت بخش قائل نیستند، یعنی معتقد نیستند که زبان دین پرده از یک واقعیتی، از یک حقیقتی در عالم وجود بردارد و در این جهت با پوزیتیویست‌های منطقی همراه و هم عقیدند. اما معتقدند زبان دین در عین حال معنادار است و نقش‌های ویژه‌ای را در زندگی انسان ایفا می‌کند. اگر نقش معرفتی ندارد اما نقش‌های مفید دیگری برای انسان و در زندگی انسان دارد. حالا این کارکردها و یا نقش‌های زبان دین برای انسان چیست؟ اقوال مختلفی نقل کردند، از آنها نقل شده که چهار دیدگاه، چهار قول در اینجا ما نقل کردیم و آوردیم. یکی از این دیدگاه‌ها این است که گزاره‌های دینی توصیه‌هایی برای یک شیوه زندگی اخلاقی انسان در بر دارند و در واقع زبان دین زبان اخلاقی است. توصیه‌های اخلاقی را برای انسان به انسان عرضه می‌کند و کارکرد اخلاقی دارد. حالا اگر مستقیماً هم گزاره‌های دینی جنبه اخلاقی نداشته باشند اما پیام واقعی آنها پیام اخلاقی است. دیدگاه دوم این است که گزاره‌های دینی نقش و کارکرد وجودی دارند. این یک نگاه اگزیستانسیالیستی هست، نگاه وجود شناختی به انسان است به زبان دین. یعنی گزاره‌های دینی در روح و روان انسان، در درون انسان و درباره مسائلی که به مرگ و زندگی انسان مربوط می‌شود تحول ایجاد می‌کنند. گاهی این گزاره‌های دینی مایه اطمینان برای انسان می‌شوند، امید بخش و اطمینان بخشند و برای انسان از این نظر مفید خواهند بود که نسبت به آینده‌ای که برای او معلوم نیست، آینده ای که ناشناخته است، او را امیدوار می کنن تا بتواند به حیات و زندگی خود با امید ادامه بدهد. گاهی این گزاره ها روح شجاعت را و معارض جویی را، شجاعت را، آماده شدن در برخورد با مشکلات و ناهنجاری ها را در انسان ایجاد می کنه. برخی از این گزاره‌های دینی حالت تواضع و فروتنی و حالت حسرت را در دل انسان ایجاد می‌کنند، در درون انسان به بار می‌آورند. بالاخره این دیدگاه معتقد است نقشی که زبان دین دارد، یعنی گزاره‌های دینی دارند، همگی به حیات روحی و حیات روانی انسان مربوط میشه، حالا به گونه‌های مختلف که اشاره شد. دیدگاه سوم این است که زبان دین زبان پرستش است، یعنی انسان را به پرستش معبود برمی انگیزد، روحیه پرستش را در انسان تقویت می کند. زبان دین وقتی که در مورد خداوند به کار می رود هدفش توصیف نیست، اگر هم به ظاهر توصیف باشد، مثلا بگوید خداوند داناست یا خداوند تواناست یا خداوند بخشنده است، این ظاهرش این است که دارد خدا را توصیف می کند. در واقع به انسان پیامی می دهد و آن پیام این است که خدا را بپرستد، یعنی موجودی که دارای چنین صفاتی است او شایسته پرستش است، لذا به انسان درس پرستش و ستایش می دهد. بله، این هم یک دیدگاه درباره نقش زبان دین. اینها میگویند زبان دینی یا زبان دین تجربه دینی آدم را گسترش می دهد، چون هر فردی یک تجربه دینی برای خود دارد، شخصی است، محدود به خودشه، ولی باعث می شود که این زبان دینی این تجربه را به اون سرچشمه‌ای که از اونجا ناشی شده است به اون سرچشمه در حقیقت باز می گرداند. یعنی گزاره هایی که درباره مثلا خداوند متعال وارد شده، اینها این تجربه دینی انسان را که در درون او هست به یک منشأ بیکران که وجود خداوند هست به اونجا مرتبط می سازه، متصل می کنه. یک دیدگاه همین است که زبان دین برای انسان مؤمن پیام تعهد دارد، پیام تعهد دارد، وفاداری را به انسان القاء می کند. ما در زندگی عادی این زبانها را داریم، زبان وفاداری و تعهد را، مثل این که میگوییم یک انسان به ملت خودش وفادار باشه، یا یک ناخدا کشتیبان به کشتی خودش وفادار باشه، یا مثلا یک مرد به همسر خود مهر میبرزد یا وفادار است. اینها در زبانهای متعارف هست. حالا در زبان دینی همین تعهدها، همین وفاداریها وجود داره، منتها در شکل عمیق‌تر و گسترده‌تر و جامع‌تر. به عبارت دیگر زبان دینی یک تعهد جامعی را در درون انسان نسبت به همه ی هستی به وجود می آورد. وقتی که سخن از خداوند به میان میاد، این واژه یک واژه و یک کلمه به اصطلاح کلیدی است که تبیین و توجیه واپسین و نهایی و کامل در مورد همون تعهد انسان است. یعنی دیگه عالی ترین تعهد را انسان باید از خودش بروز بدهد نسبت به خداوند. اینها نمونه های از نقشه ها و کارکرده های زبان دین است که این فیلسوفان، یعنی فیلسوفان تحلیل زبانی، برای زبان دین بیان کردن. در نقد و ارزیابی این نظریه باید گفت این مطالبی که گفته شد، اینها اولا مانعت الجمع نیستن. یعنی ما می توانیم برای زبان دین همه این نقشه ها را قائل باشیم. همه این نقشه هایی که گفته شد در زبان دین هست، که بعضی آمدن مثلا تعهد را گفتن، بعضی اخلاق را گفتن، بعضی پرستش را گفتن، بعضی مسائل روحی مثل امید و وجد و امثال اینها، همه اینها در واقع در زبان دینی هست. اما باید توجه به این کرد که این آثار، این کارکردها، نقشها، اگر ما برای زبان دین نقش معرفت بخش قائل نباشیم و زبان دین را زبان توهی بدانیم، این آثار و این فواید یا این نقشها پایگاه منطقی نخواهد داشت، این قابل دفاع نخواهد بود. بدون اعتقاد به نقش معرفت بخشی زبان دینی، التزام اخلاقی که ما از زبان دین انتظار داریم، تعهد یا تحول وجودی و درونی، امید و اطمینان نسبت به زندگی، به خصوص زندگی بعد از مرگ، که این حالتی در انسان بخواد باشه، امید داشته باشه و اطمینان داشته باشه برای زندگی بعد از مرگ، شجاعت و پایداری در مقابل ناهمواری ها و مشکلات و شدائد داشته باشد، انگیزه پرستش در او تقویت شود و بعد تحقق پیدا بکنه، همه اینها آثاری هستند که مبنا و سرچشمه معرفتی و اعتقادی و ایمانی لازم دارن. اصولا حالا پس این یک نقد اول این که این فواید عملی، این نقشه ها و کارکرده های زبان دین که گفته شد، مبتنی بر این است که ما برای زبان دین نقش معرفتی هم قائل باشیم. و خلاصه انسان مؤمن وقتی که از خداوند مثلا سخن میگوید، از عالم بعد از مرگ سخن میگوید، از امور مربوط به جهان غیب مطالبی را بیان میکنه. تمام اینها در گرو این است که برای این گزاره ها جنبه معرفتی قائل باشه و اینا را کاشف از یک حقایقی بداند، کاشف از یک واقعیت هایی بداند. پس این نقد اول. نکته دوم یا نقد دوم این است که اصولا اگر ما به وجود معبود خداوند متعال اعتقاد نداشته باشیم، صرفا این را یک تعبیر بدانیم برای اینکه روحیه پرستش در ما تقویت بشود، در این صورت چطوری اصلا عبادت معنی نداره، پرستش معنی نداره. پرستیدن، پرستش کردن یعنی یک حقیقت متعالی را که انسان در مقابلش احساس خضوع میکنه، احساس کوچیکی و احساس خشوع میکنه. پس زبان ناظر به پرستش که برخی از این صاحب نظران گفته بودن زبان دین زبان پرستش است، پرستیدن، پرستیدن یک واقعیت است. پس باید اون واقعیت را قبول کرد و زبان دین را بیانگر اون واقعیت دانست. این هم یک نقد. اصولا این دیدگاه با تلقی دینداران از زبان دین سازگاری ندارد، یعنی واقع بینانه نیست. ما اگر به دینداران رجوع کنیم و نظر آنها را در این باره بجوییم و بخواهیم، آنها برای زبان دین نقش معرفت بخش قائل هستند. این هم یک نقد. بنابراین این دو سه تا نقدی که حالا نقد اول و نقد سوم عام بود و نقد دوم بیشتر ناظر به اون دیدگاهی بود که زبان دین را زبان پرستش می‌دانست. در ادامه از آقای ایان باربور مطلبی را نقل کردیم در نقد این دیدگاه‌ها، بد نیست عبارت ایشون را هم بخوانیم. میگوید بدون شک در بعضی مقال دینی دعاوی خاصی نسبت به حقیقت و واقعیت عرضه شده است. اصول اخلاقی همواره پیوند نزدیکی با عقایدی که راجع به ماهیت حقیقت هست دارند. توصیه یک شیوه زندگی این معنا را در بر دارد که وجود جهان به نحوی است که این شیوه زندگی با آن موافق و مناسب است. از سوی دیگر زبان پرسته شامل احکامی است راجع به آن چه انسان می پرستد. تعهد مستلزم مقدار معرفتی است از آن چه انسان خود را به آن متعهد می سازد. به عبارت دیگر باید از رابطه بین زبان دینی و موضوع و متعلق پرستش و تعهد سوال کنیم، نه از ذهن عالمی که آن را به کار می‌برد. باید پژوهش ما متوجه علاقه واپسین در حیات انسان باشد. اگر مردم دعاوی حقیقی و حقانی دین را نپذیرند، یعنی اگر هیچ معرفتی در ورای زبان دین قائل نباشند، برای زبان این معرفتی قائل نباشند، واقعیتی از این زبان در پشت این زبان و آن معتقد نباشند، کاربردهای چندگانه آن هم به جایی نخواهد رسید. در غیاب همه عناصر معرفت بخش، تعهد یک هوا و هوس دلخواهانه خواهد بود. این بیان ایشان هم در حقیقت همون نقدی است که قبلا گفتیم. این مطلب را نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی هم گفتند که زبان دینی شامل گزاره‌های متافیزیکی، اخلاقی و تاریخی است و دینداران این گزاره‌ها را احکامی متافیزیکی و اخلاقی و تاریخی تلقی می‌کنند. این در واقع همان نقد سومی است که ما اونجا نقل کردیم. بنابراین این نظریه تحلیل فلسفه تحلیل زبان هم درباره زبان دین پذیرفته نیست. تا ان شاء الله در جلسه آینده به بررسی دیدگاه‌های قائل به معرفت بخش بودن زبان دین بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.